أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مدعی و تعریف و رابطه مدعی بود. در مقام اختلاف قابل توجهی است در تعریف و تفسیر مدعی. معروف در کلمات گفتن مدعی کسی است که لو ترکه ترکه، یا یترکو لو ترک، معلوم مجهول جا به جا میشه اولی و دومی با این اختلاف تعبیر. من لو ترکه ترکه یا یترکو لو ترک. در قبالش برخی از تعریفات دیگر به عنوان تعبیر دیگری ذکر شده و برخی از تعریفات به عنوان تعریف دیگر، نه تعبیر دیگر. اشاره شد در جلسه قبل که مرحوم محقق کنی فرموده پیگیری این بحث که تعریفش کدام یک از این تعاریفیه که گفته شده با اختلاف اون مفروض فرق میکنه در مرجعیت تعیین معنا. اگر این اختلاف در تفسیر راجع به اختلاف در دعوای حقیقت شرعیه و متشرعیه باشه، یعنی اگر مبنا اینه که مدعی تعریف و اصطلاح شرعی و به تعبیر آخر حقیقت شرعیه‌ای دارد یا حقیقت متشرعیه، اگر اینو بگیم خب باید رجوع کنیم به خود شارع، و اگر قائل به حقیقت متشرعیه هستیم رجوع کنیم به متشرعه در تعیین معنا، یا اینکه این تفاسیر و حدود یا تعاریفی که برای مدعی شده از باب تعریف و تبیین معنای لغوی است. حالا تبیین معنای لغوی با فرض این که معنا واحده، اون وقت معنا کدوم یک از این هاست، یا این که اصلا احتمال داره تعاریف متعددی که ذکر شده به معنای تعدد معنای مدعی، هر کدوم از اینا فرض شد مدعیه، یعنی معنای متعدد. اگر این شد، یعنی اگر بنا شد حقیقت حقیقت لغویه بود و نه حقیقت شرعیه، ایشون میگه دیگه بر ما مهم نیست دیگه بخوایم رجوع بکنیم به متشرعه یا رجوع بکنیم به تحدید شارع. تحدید شارع که اصلا موضوع نداره، اون متشرع هم که فرض اینه که وضعی ندارن، معنای لغوی معیاره. ایشون میگه من خودم جز اهل لغتم. اگر بنا شد معنای لغوی است، دیگه بر ما معطل شدن این که پس متشرعه چه میگن در معنا، تا چه برسه این که بخوایم بگیم شارع چه میگه بعد از آنی که حقیقت حقیقت لغوی است، بحث از اصطلاح شارع موضوع نداره، بحث از رجوع به متشرعم ضرورتی نداره، چون متشرعه دیگه موضوعیتی نداره. ولذا ایشون میگه این که تعیین بشه که آیا حقیقت شرعیه یا متشرعیه ای داریم یا نداریم، برای مرجعیت در تعیین معنا هم اثر گذاره. ولذا ایشون فرموده حق اینه که اولا احتمال سوم که تعدد معنای لغوی و عرفی، این که امر باطلیه قطعا، مدعی یه تعریف و یه معنا بیشتر نداره. امر دائره بین اینه که آیا این معنای واحد حقیقت شرعیه است یا متشرعیه، یا این معنا حقیقت لغویه است. از اونجا که شارع اصطلاح خاصی برای مدعی نداره، چون که انه او در هیچ جا نیامده بگه من برای مدعی میزانی قرار دادم، که انه این لفظ مثل سایر الفاظ مستعمل در کلام شارع منزل بر مفهوم لغوی و عرفی است. پس دیگه مرحوم محقق کنی یه نفس راحتی میکشه، میگه دیگه لازم نیست که حالا بریم ببینیم شارع چه اصطلاحی داره یا متشرعه چه میگن، خودمون دیگه اهل لغتیم. بعد از این مرحوم محقق کنی فرموده و دیگران هم دارن که عنوان مدعی موضوعیت داره در احکام شرعیه، ولذا تحدید و تعیین معنای اون اثرگذاره. مرحوم های خویی یه موردشو ذکر کرده، البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه. محقق کنی عده ای از موارد که عنوان مدعی موضوع حکم شرعی قرار گرفته در نصوص، مثلا مدعی حق داره رد یمین کنه به مدعا علیه، در بابی از ابواب قضا آمده که مدعی اگر رد یمین بکنه به مدعا علیه، یعنی همون یمین، مطالبه به یمین انکاری، حق نداره اون منکر نکول بکنه و اگر نکول کرد حق مدعی ثابت میشه. این که مدعی حق مطالبه منکر به یمین داره، این گونه نیست که هر کسی بتونه منکر رو قسم بده، مدعی حق الزام مدعا علیه رو به قسم داره. دیگر این که مدعا علیه حق رد یمین به مدعی داره، باز در بابی از ابواب قضا بود که مدعا علیه یا منکر فان رد یمین رو علی الذی ادعا فلم یحلف فلا حق له. الى غیر ذلك از مواردی که عنوان مدعی موضوع حکم قرار گرفته. پس چاره ای نیست از این که مدعی باید معناش تعیین بشه، که این مدعی که موضوع این احکام متعدد قرار گرفته لهو اقامت البینه. معروف بین فقها اینه که مدعی فقط حق اقامه بینه داره، مدعا علیه حق اقامه بینه نداره. ذلیت نمیتونه بینه بیاره برای این که این خونه خونه منه، مدعی باید بینه بیاره. یا این که مدعی حق مطالبه مدعا علیه به یمین داره، یا این که مدعا علیه حق رد یمین بر مدعی داره. یمین منکر مسقط دعواست، اما یمین مدعی مثبت دعواست، نکول مدعی از یمین اثباتی مسقط دعوا نیست. اما یمین مدعا علیه اگر نکول از یمین بکنه فصل خصومت باش محقق میشه، کما این که با یمینش فصل خصومت میشه با نکولش هم فصل خصومت میشه. یعنی اگر قسم نخورد حکم میشه به نفع مدعی، بعد از این اگر بیاد مدعا علیه بگه من حالا میخوام قسم بخورم، حق نداره دیگه. پس بنابراین چاره ای نیست از این که معنای مدعی تعیین بشه که مدعی که این احکام مختلف برش مترتبه کیه. مرحوم آقای خوی قدس سره برای مدعی تعریفی ذکر کرده، میگذاریم آخر کار. قبل از تعریف ایشان تعریفی که دیگران برای مدعی ذکر کردن، معروف در کلام مثل مرحوم محقق، علامه، شهیدان و غیر این بزرگان، کما این که در کلام محقق کنی آمده، تعریف مدعی است به همون تعریفی که اشاره شد و این تعریف مختاره. علاوه بر این که مشهوره، خود محقق کنی هم همین تعریف رو استظهار کرده، فرموده اشهر و اظهر همینه، من لو ترک ترک یا من یترک لو ترک. مرحوم شهید ثانی در مسالک یک تعبیر مرادفی آورده، به جای من لو ترک، من لو ترک ترک یا من یترک لو ترک، تعبیر مرحوم شهید ثانی، بله اینه که من اذا سکت خلی عن، به جای من یترک لو ترک گفته من اذا سکت خلی عن، کسی که اگر از ادعا سکوت کنه و پیگیری نکنه کسی دنبالش نمیره، ولی اگر مدعا علیه سکوت بکنه میرن دنبالش که یالا بیا پرداخت کن. اما مدعی میگه من طلب دارم از فلانی مبلغی رو، اگر پیگیری نکنه کسی پیش نمیره. یعنی مدعا علیه نمیره خیرش رو بگیره بگه ها تو علیه من ادعا کردی یالا بیا، نه. اگر آمد مدعی طلبکاری یقه مدعا علیه رو گرفت، خب مدعا علیه باید پاسخ بده. ولی اگر مدعی طلبکاری رها کنه ادعای خودش رو، سکوت کنه از ادعای خودش، دیگه قضیه ختم میشه، تمام میشه. خب این تعریف جدیدی نخواهد بود، این تعبیر دیگری از تعریف مدعی به اون وجه متقدمه. پس میشه گفت تعریف اول که تعریف مشهورم هست، من یترک لو ترک. مرحوم محقق کنی این تعبیر رو به سه جور فرموده درسته. من یترک لو ترک اولی مجهول، دومی معلوم، معناش هم روشنه دیگه، کسی که اگر ترک پیگیری دعوای خودش رو بکنه اون دومی، لو ترکه یترک، کسی یقش رو نمیگیره. فرموده میتونه هر دو مبنی للمعلوم باشه، من یترک لو ترک. مدعی کیه؟ اون کسی که یترکو یترکو چی رو؟ دعوا رو نه. یترکو بله تعبیر ایشون یترکو نزاع، نه اینکه یترکو دعوا. کسی که یترکو نزاع، لو ترکه ترک نزاع شد، تمام شد، یعنی با دست برداشتنش نزاع هم تمام میشه. من یترک نزاع رو لو ترک دعوا، لو ترک دعوا یترک نزاع، را نزاع تمام میشه. من یترک نزاع، من یترک نزاع لو ترک دعوا رو دیگه. نه، کسی که اگر نزاع رو دیگه تمام کرده، ترک نزاع کرده، یعنی موضوعی برای نزاع باقی نمیگذاره. لو ترک دعوا یترک، یعنی ترک نزاع، یعنی اینطور نیست که نزاع موضوعی داشته باشه. این دو درست، حالا به یک معنام برمیگرده اشکال نداره، یعنی نتیجهش عملا یک چیزه. ولی ایشون بعد فرموده یمکن این که هر دو را مجهول بخوانیم، من یترک و لو ترک. ایشون فرموده و هو واضحون، من نمیدونم اینو ایشون چجوری تفسیر کرده و نائب فاعل رو چی ذکر کرده که میگه و هو واضحون. من یترک و یعنی یترک و هو لو ترک هو، من ولو ایشو گفته و هوا واضحون، من نتونستم ببینم منظور ایشون اینه که نائب فاعل رو در این دوتا چی میخواد ذکر بکنه. و به هر حال تعریف اولی که در کلمات مشهوره، عرض کردم در کلمات محقق و علامه به حسب اون چه در محکی اینها آمده، محقق در کتب متعدد، علامه در کتب متعدد، شهیدان و در اون چه به تعبیر باز محقق کنی از شروح مرتبط با هم کتب شهیدین و علامه، مثل قواعد، شرح قواعد، مثل ایضاح و مانند اینا، کشف اللسام، نمیدونم شروح قواعد، همینه. یعنی تعریفشون از مدعی عبارت است از من یترک و لو ترک، یا اون چه به مرادفش خواهد بود. در قبال این تعریف که تعریف دیگری به حساب میاد، تعریفی است که عبارت از اینه که تعبیرشون بله، من یدعی المدعی، گفتن تعریفش اینه، من یدعی امرن خفیا. خود ماده دعوا و مدعی رو هم در تعریفشون و تعبیرشون آوردن، مدعی من یدعی امرن خفیا. گفته شده بعضی آمدن تعبیر رو، همین تعریف رو، یک تعبیرش رو عوض کردن، یدعی رو تبدیل کردن به یذکرو، که انه فرارن از دور در تعریف، مدعی من یذکرو امرن خفیا. اینم یک تعریف دیگری که در برخی از کلمات آمده. در راستای همین تعریف ثانی تعبیر دیگری هم آمده، من یخالف قوله ظاهر. مدعی کیه؟ اونی که قولش با ظاهر سازگاری نداره. پس اینم میشه جزء تعریف دوم. شاید معروف بین اهل سنت همین باشه. بله، منطقه نه به این تعبیر، من یدعی امرن خفیان یا یخالف قوله الظاهر، گمان میکنم معروف بین اهل سنت همین باشه. و اون روایتی هم که در جلسه قبل اشاره شد از قول امام علیه السلام در مقابل برخی از قضات عامه، بعید نبود که ناظر به همین مضمون باشه که کسی که قولش مطابق ظاهر ارائیت، این که لو سألت من بین لابتیها ان الجهاز یهدا الى بیت الرجل من بیت المرعه، خلاصه اونم که انه اون ناظر به همین مضمون ممکنه باشه. اینم تعریف دوم. تعریف سومی که شاید باز در کلمات جزء تعریفات قابل توجه در شاید شهرت هم به حساب بیاد، مدعی کسی است که قولش مخالف اصله. کسی که قول او مخالف اصل است مدعی محسوبه. اینم تعریف سوم. برخی از بزرگان اصل و ظاهر رو در کنار هم ذکر کردن، کسی که قولش مخالف اصله یا مخالف ظاهر. مرحوم محقق کنی قدس سره فرموده که این ظاهری که گفته میشه که انه در برخی از کلمات فقهای ما با اون ظاهری که گفته میشه من یکون قوله مطابق ظاهر در به معنای در قوا، یا این که تعبیر دیگرش من یدعی امرن خفیان، فرق داره. این ظاهری که در کنار اصل آوردن با اون ظاهری که در کلمات اهل سنت آمده. به هر حال سه تعریف اصلی در کلمات، در کلمات سابقین مطرحه که تعریف المدعی من یترک لو ترک، دوم من یدعی امرا خفیا یا یذکر امرا خفیا یا یذکر امر مخالف ظاهر رو، و سوم اونی که قولش مخالف اصله، این مدعی است. تو بعضی از تعبیرات آمده، ما خودمون رو معطل تعریف مدعی نباید بکنیم که کدوم یک از این تعاریفه، باید احاله به عرف بشه. مرحوم محقق کنی این عبارت رو یا این تعبیر رو که از بعضی نقل میکنه، میگه این تعریف جدیدی نشد، چون اونایی هم که تعریف میکنن مدعی رو به این که من یترک لو ترک، اونا میخوان بگن معنای عرفیش اینه. اونی هم که میگه مدعی من یذکر و امرن خفیان، تعریف لغوی و عرفی مدعی رو این میدونه. پس بنابراین در قبال این سه تعریفی که گفته شد، این احاله تعریف مدعی به عرف تعریف جدیدی نیست. بسیار خوب. پس بنابراین باید تبیین بشه اینایی که دارن میگن رجوع به عرف، یعنی در حقیقت باید بگن رجوع به عرف که بکنیم مدعی کیه؟ بگید که همونیه که قولش مخالف ظاهره، همونیه که قولش مخالف اصله، همونیه که یترکل اینجوری. بالاخره باید تبیین کرد. در بعضی از امور احاله به عرف معناش اینه که شونه خالی کردن از تبیین. نمیشه فقیه در بعضی از موارد به عرف احاله بده. درسته عرف مرجعه، اما چون مسئله مبتنی بر اعمال حدسه و در تعیین موقف عرف ممکنه تشخیص مختلف باشه، فقیه ناچاره تعیین بکنه معنای عرفی رو. این که در بعضی از کلمات اینه که غنا آمدن معطل شدن، صوت مشتمل بر ترجیع، صوت مطربه، صوت لهویست. خب اینا نمیخوان بگن ما میخوایم یه امری ورای عرف میزان بر تفسیر این کلمه قرار بدیم، اینا میخوان اون مقلد رو از ناحیه تعیین معنا خلاصه برای او یک حلی ارائه بکنن. چون اگر بگن عرف خودت برو ببین، ای مقلد خودت برو ببین که عرف غنا رو چی میدونه، برای خود عرفی که مرجعه تشخیص معنا به صورت مباشر مستقیم نیست، مستقیما معمولا مهیا نیست، ولو عرف خودش مرجع در معناست، اما برای عرف تشخیص همون معنایی که عرف درش مرجع مباشرتا ممکن نیست در موارد فراوانی، و فقیه که میتونه بگه اون معنای مرتکز عرفی چه چیزه. حتما وظیفه فقیه، چون برای عامی میسر نیست تشخیص معنا به نحوی که بخواد موضوعیتش رو برای احکام بتونه در بیاره. یعنی اگر فقیه به عامی بگه برو در غنایی که حرامه برو ببین عرف چی میگه، هیچ برای عرف عامی که خودش مرجع در تعیین معناست. خوب دقت کنید، من سرم میشه دارم میگم که این عرف اصلا فقیه از همین ارتکاز همین عرف معنا رو میگیره، فقیه ابداع معنا نمی کنه، نه ابداع میکنه نه ابداع میکنه، به عین همزه، اینجا هر کدومش بگید درسته، اما در عین حال استنباطی که میکنه، تشخیصی که میده، خود اون عرف اگر بهش بگن بیا خودت معنا رو مستقیما بگو چیه، نمیتونه. و با اعمال منبهات که فقیه میتونه بگه در ارتکاز همین عرف معنا اینه، چون گاهی وقتا ممکنه همین عرف، نه گاهی که خیلی وقتا، معانی مسامحی رو تشخیص نمیده این معنا معنای مسامحیه. ما بارها این مثال رو زدیم، کیلو یعنی چقدر؟ 1000 گرم. شما ممکنه بگید عرف بعضی جاها مسامحه میکنه، 999 گرم هم میگه کیلو، اون وقتی که میره طرف سبزی میخره اگر بهش 999 گرم سبزی دادن، آیا به خاطر 1 گرم بر میاد یقه طرف رو میگیره که ها چرا کم میدی؟ نه دیگه، در حد این هر کجایی میخواد باشه دیگه، 1 گرم سبزی فرض بکنید طرف 1000 تومن میده، 999 تومن و 9 قران کرایش شده، اون 1 قران باقی مونده آیا الا ولا بود؟ خب یعنی حالا اگر بنا شد مثلا طرف 1000 تومن گرفت، اینجا میشه میگه طرف زیادی داره میگیره. خب ممکنه خب پس برگردید بگید که معنای کیلو شامل 999 گرم هم شد. میگیم اینا تعبیرات مسامحیه، این که بر 999 گرم هم میگه 1 کیلوه، این خود عرف قبول داره مجازه، منتها کدوم عرف؟ اون وقتی که فقیه اعمال منبه بکنه، منبهش به اینه که این طرفی که 999 گرم سبزی رو گرفت و حق اعتراض نداشت، از بابی که بهش گفت سبزی فروش این دیگه 1 کیلو به حساب میاد، اگر بردنش زرگری، اگر زرگری 999 گرم که هیچی، اگر 999 گرم و به سوت، هر گرمی 1000 سوته، 999 سوت یعنی 999 گرم و حدود اون 1 گرم نهایی 999 سوتش الا 1 سوت که میشد 1000 تا طلا بش داد، خب نسبت به اون سوت باقی مونده میگه 1 کیلو نشو، نمیگه دیگه گدابازی در نیار، نه میگه 1 سوت 1 سوته. نمیدونم 1 سوت به پول ما کلاوت خیلی میشه. بله یک سود خیلی ارزشی نداره، اما متاسفانه پول ما حالا فعلا دیگه با همین الانی که لنگون لنگون داره پیش میره الان هم خیلی میشه. خب پس بنابراین تعیین معنا مهمه برای فقیه. این که احاله دادن به عرف یعنی معناش شونه خالی کردن، این معناش اینه که فقیه نمیخواد به خودش زحمت بده در این مورد، و این معناش اینه که برای عامی هم او را احاله بکنن به یک امری که برای او تشخیصش میسر نباشه. اگر عرفی باشه بله طلبه خلاصه دقیقی باشه و اینا، خب اون یک مبلغی از فقاهت داره، ولی کلام اینه که فقیه میخواد مخصوصا شما در تعیین مسافر اگر میزان کسرت سفر و شکسته شدن و عدم شکسته شدن در حد کسرت سفر رو فتوای برخی از مراجع اعظام در نظر بگیرید، آیا به ذهن هیچ خلاصه عامی حتی با کمال دقت اون میزان قابل تشخیصه که میزان اونه که نمیدونم به اون کیفیت دقیقی که باید با میگن جدول چیوف باید با اون خلاصه در آورد؟ خب ولذا عمدتا سه تعریف ذکر شد در کلمات، حالا باید دید معیار کدومه. قبل از آنی که نسبت به اون تعریف اول مطرح بشه کلام، یه نکته‌ای باید ذکر کرد و اون اینه که در اذهان بزرگان هم در تعریفی که ذکر شده برای مدعی، غرض اینها تحدید و به معنای حد تام که به عکس و طرد بخواد تعریف اشکال بشه نیست. یعنی چون در ارتکاز اینها یک امر وحدانی هست که یعنی این تعاریف ولو بنا بشه این تعاریف هم بعضی از اینها مورد پذیرش قرار بگیره، این تعاریف حد به حساب نمیاد که تخلفش در بعضی از موارد بردن یا عکسن موجب اشکال بشه. این همون بیانیه که در خیلی از موارد تعاریف گفته میشه و حرف درستی هم هست، ولیکن در این حال باید به نحو عام این تعاریف مورد بررسی قرار بگیره. چرا؟ یعنی اون ضابطه ممکنه پیاده نشه، اما منظور اون قائل از اون ضابطه تحدید به معنای خلاصه حد تامی که تردن و اکسن قابل نقض نباشه نیست. یعنی در همین حد، ولو در حدی که ممکنه بعضی از مواردی که از این تعریف به معنای دقیقش ممکنه خارج باشه مندرج در حکم باشه، یا ممکنه مشمول باشه خارج از حکم باشه. اینا تعاریف در حقیقت حد تام نیست، ولی اون مواردی که به عنوان اشکال تردی و عکسی ذکر شده احیانا خودش حاکی از اینه که اگر به طرف نقض میکنن قبول داره که این جزء مدعیه ولو تعریف شاملش نشه، یا این جزء مدعی نیست ولو تعریف شاملش بشه. این نکته در کلام محقق کنی آمده و حرف درستی هم هست. این همونیه که مرحوم آخوندم مرتب در تعاریفی که در ذیل عناوین ذکر میشه میفرماد این تعاریف حد نیستن رسمن، تعریف فل جمله، ولی در این حال حالا باید همون فل جمله بودنش هم بررسی کرد که آیا فل جمله میتونه اینا تعریف باشه یا نه. نسبت به اون تعریف وسط که گفته شد مدعی اونیست که یدعی امرن خفیان، در قبال اون تعبیر دیگری آمده بود که به عنوان تکمله اون تعریف ذکر شد، اونی که قولش مخالف ظاهره. در کلمات اهل سنت ظاهری که مطرح شده غیر از اونی که در کلمات فقهای ماست. ما اگر گفتیم مدعی اونیه که قولش خلاف ظاهره، منظور از ظاهر یعنی اونی که ظاهر معتبره عند الشرع. اما منظور اهل سنت از ظاهر، ظاهر معتبره عند الشرع نیست. ولذا اینی که در بعضی از تعاریف آمده که اونی که قولش مخالف اصل و ظاهر که در کنار از ظاهرم ذکر کردن، این ظاهر به معنای اون حجت، حالا ظاهر یده یا امثال اونها، اصل مثل عدم دین، اصل براءت، استصحاب، ظاهر از قبیل مثلا اصل صحت که اون ظاهر مطابق شرع. ایشون میگه منظور این قائل، اونایی که در کلمات ما از فقها اینو مطرح کردن، منظورشون اینه. ولی در برخی از کلمات اهل سنت مطلبی رو ذکر کردن حاکی از اینه که منظور اینا از ظاهر همین قضیه ظاهر متعارفه ولو خلاف شرع هم نباشه، چون اینا نسبت داده شد به استخری از اهل سنت، نسبت داده شده به او که گفته و مترتب کرده بر تعیین ظاهر که مدعی اونیه که قولش که انه مخالف ظاهره، اینه که اون کسی که قولش مخالف ظاهره مسموع هم نیست. مثالایی که برایش زده گفته مثل این که تعبیر یک شخص سافلی بیاد ادعا بکنه این پادشاه از من 1000 تومان قرض کرده، یا آدم رعیت بی سر بی پایی که کل سر تا پاشو بخوان قیمت بکنن هیچی به حساب نمیاد، میگه این تریلیاردر آمده از من 1000 تومان قرض کرده. خلاف ظاهره دیگه، آدم پولدار میلیاردر از یه آدم بیچیز آمده 1000 تومان. یا شخصی مدعی آمده ادعا میکنه که این پادشاه یا این آدم متشخص اجتماعی دخترشو به عقد من درآورده، یا آدم معمولی معمولی که حالا تعبیری که تو تعابیر اون آمده بعض سفله، یه شخص سافل کم مقدار در متعارف میاد میگه که این شخص جایگاه داره در متعارف، سلطان یا از این قبیله، دخترشو به عقد من در آورد. گفته اینجور ادعاهایی که خلاف ظاهر ادعای این چنین مسموع نیست، که انه او ادعا رو تعبیر کرده اونی که مخالف ظاهره و تمثیل کرده برای او به مواردی از این قبیل. مرحوم محقق کنی اینو که نقل میکنه میگه اگر تعریف این آقا از مدعی اینه، این لازمش اینه که پس بنابراین دعوای اون شخص سافل که من 1000 تومان به این شاه قرض دادم یا دختر این شاهو گرفتم اتفاقا باید دعواش مسموع باشه، چون اگر مدعی اینه که قولش مخالف ظاهره و کسی که سافلی که در مثال متقدم میگه من 1000 تومان به این عالی قرض دادم یا دختر این عالی رو به عقد خودم در آوردم، خب این معناش اینه که پس بنابراین باید این ادعا مسموع باشه، نه این که مخالفت ظاهر اقتضا بکنه رد ادعا رو. چون تعریف این قائل از مدعی اگر اینه که کسی که قولش مخالف ظاهره، خب پس بنابراین مدعی کسی است که قولش مسموعه، و اگر مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهره، پس باید در این مواردی که این آقا به عنوان اثر مترتب بر اون امر خلاف ظاهر این معنا رو ذکر کرده، اتفاقا باید با انطباق اون تعریف ادعای این موردی که طرف ادعای اقراض یا ادعای نکاح کرده در مثال این قائل باید مسموع باشه نه مردود. بعد محقق کنی یک تأویلی هم بر کلام این قائل ذکر میکنه. و کیف کان، ولو این تعریفات که دیدید در کلمات آمده، این سه تعریفی که گذشت، ولو هر یک از این تعریفات قابل توجیهه، ولیکن برای هر کدوم از اینها برخی از موارد نقضم ذکر شده. چون برخی از موارد نقض ذکر شده که مرحوم آقای خویی قدس سره به برخی از اونها اشاره میکنه، مرحوم آقای خویی در مقام تعریف رابعی ذکر کرده. تعریف ایشان از مدعی اینه که مدعی من یدعی شیئاً علی آخر که یکون ملزمن به اثباتهی عند العقلاء. گمان میکنم در قانون هم که به نوعی مدعی رو خواسته تعریف بکنه همین تعبیر آمده. مدعی کسیست که ادعا میکنه شیء رو بر دیگری و عند العقلاء ملزم به اثباتشه. کسی که ملزم به اثبات دعوای خودش هست عند العقلاء مدعی محسوب میشه. من میگم از فلانی 1000 تومان طلب دارم، من ادعا میکنم شیئاً علی آخر، من ملزم به اثباتم. اونی که منکر بدهکاریه که ملزم به اثبات براعت نیست. اونی که داره میخواد دیگری رو ملزم به ادا بکنه در این فهم، ملزم به مدیون بودن بکنه، او ملزم به اثبات طلبکاری. چرا؟ برای این که عند العقلاء کسی که دین برای ثابت نشه، مقتضای اصل براعت، برای اثبات براعت نیاز نداره طرف اثبات براعت بکنه. عند العقلاء کسی که ادعا میکنه شیئی رو بر دیگری و ملزم این ادعای خودش رو اثبات بکنه، او محکوم به مدعی بودنه، نه اینکه صرفاً طرف یه شیء رو ادعا بکنه. بله، کسی که ادعای براعت هم میکنه ادعای براعت داره میکنه، اما ادعای براعت نیاز به کلفت اثبات عند العقلاء نداره. پس بنابراین مدعی من یدعی شیئاً و یکون ملزماً به اثباته، این دو قیدو داره. اولا مدعی باید مدعی باشه علی غیره، کسی که مدعی علی غیر نباشه، صرفا یه ادعایی میکنه اما بر عهده کسی ادعایی نمیکنه، یه حرفی میزنه، اینا مدعیه. این که از محل بحث با خارجه. من ادعا میکنم که زمین کره است یا مسطحه، خب این ادعای علی غیر نیست، این یه ادعاییه. حالا به قول شما فرضیه، این خارج از اون ادعاییه که در ما نحن فیه موضوع احکام شرعی است. این یه قید. قید دوم هم اینی که ملزم به اثباتی عند العقلاء هست. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.